بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب عرض سلام و ادب داریم خدمت حضار محترم و کسانی که به صورت مجازی این برنامه رو دنبال می‌کنند. امیدوارم که در این فرصت محدود بتونم ایده اصلی این بحث رو که خوانش جدیدی از برنامه و کارنامه علمی شهید صدر هست رو تقدیم حضور عزیزان و سروران کنم، با ذکر این نکته که این بحث طبیعتاً نیازمند جلسات متعددی است تا ابعاد و زوایای او روشن بشه. ما مرحوم شهید صدر رو غالباً از نگاه فقهی و بخشی هم مربوط به حوزه نظامسازی اجتماعی او شناختیم و اندیشه های معرفت شناختی و منطقی او هم تا حدودی مورد شناخت و آشنایی مخاطبان آثار او قرار گرفته. بعد اندیشه کلامی شهید صدر به خصوص از این زاویه که بنده عرض میکنم، یعنی ارائه دستگاه اندیشه‌ای و معرفتی کلامی شهید صدر و گامی که او در این مسیر در همون سنین محدود عمر پربرکتش داشت، این نیازمند به یک خوانش دوباره و بازنمایی و بازسازی اندیشه اوست تا بتوان بر این اساس ممشا و روش نوینسازی دانش کلام رو دنبال کرد. چون وقت مختصر هست، سعی می‌کنم در چند محور اصلی این بحث رو ارائه کنم. نخست این است که یک شناخت دقیق‌تری باید از خود دانش کلام داشت. اساساً علم کلام چیست و منظور و مقصود ما از دانش کلام چیست، تا بعد ببینیم نوینسازی دانش کلام به چه معناست و در گام سوم ببینیم آیا شهید صدر رو میتوانیم یکی از نقطه های عطف نوینسازی دانش کلام بدانیم یا نه. اگر بخوام یک تعریفی از علم کلام ارائه بدیم، به خصوص در مقابل دانش‌های مشابهی مانند فلسفه، باید بگیم کلام تبیین نظام معارف دینی ناظر به حوزه هستی و حیات واقعی انسان. یعنی من اجزای این تعریف رو نمی‌شمارم، جمع و ترکیبی است از بسیاری از تعریف‌ها و تلقی‌هایی که ما از کلام داریم. دانش کلام برخلاف فلسفه که به دنبال بیان احکام کلی هستی است و فهم عام از نظام جهان و انسان رو می‌خواد ارائه کنه، به دنبال تبیین جزئیات و خصوصیات معرفت دینی است، ناظر به عقل، ناظر به وحی و روشنسازی فضای هستی و حیات، حیات واقعی برای انسان. این از ویژگی های الهیات یا دانش کلام. یعنی کلام خودش رو منحصر به احکام کلی نمی کنه، به روش های عام عقلی محدود نمیشه، تلاش میکنه از اون بحث فروتر بیاد، با استمداد از منابع دینی و اتکای بر قواعد عقلی اون پهنه‌ای که انسان با او مواجهه، مسئله های واقعی حیات او رو بازشناسی کنه، بازنمایی کنه و انسان رو در صحنه واقعی حیات بذاره تا بتواند با مجموعه عناصر و ارکان حیات حضور پیدا کنه و زندگی خودش رو سعادتمندانه مدیریت کنه. خواهم گفت که اگر فرصت شد عبارت مرحوم شهید صدر رو خواهم خوند که ایشون دقیقاً با همین نگاه در آثار مختلفش به مسئله نظام و مکتب معرفتی اسلام نگاه میکنه. خب با این تعریف اجمالی از دانش کلام باید بگیم کلام یک دانشه. وقتی سخن از دانش میگیم غیر از آگاهی و معرفت به صورت عامه، دانش به اصطلاح امروز یک آگاهی ساختیافته است. یعنی وقتی ما یک حوزه معرفتی رو در یک قالب ساختاری مشخص می‌ریزیم، با روش شناسی خاصی موضوعاتش رو بررسی می‌کنیم، از اون طرف براش کارکردهای خاصی تعریف می‌کنیم، قلمرو خاصی رو می‌چینیم، این میشه دانش. یعنی فرق بین آگاهی‌هایی که ما از دنیای طبیعت داریم و علم فیزیک در اینه که علم فیزیک میاد این آگاهی‌های ما رو روشمند میکنه، نظریه محور میکنه، ساختار بهش میده، براش کارکرد و قایم تعریف میکنه، تبدیل میشه به دانش یا به تعبیر امروز ساینسه. ما در مباحث مختلف اینو بحث کردیم که کلام مانند سایر دانش هایی که بشر با او سر و کار داره، مثل فقه، مثل فلسفه، اینها جنسشون جنس دانشیه. تا گفته می شود که ما با یک دانش سر و کار داریم، یعنی از ساحت معارف خالص و نابی که در عقل یا در وحی وجود داره عبور کردیم، اونها رو بهره گرفتیم، اما آمدیم برای یک کارکرد خاص، برای یک مخاطب خاص یه ساختار معرفتی خاصی چیدیم. من به سرعتی قسمت رو میخوام بگذارم. به این دلیل چون کلام دانش است و چون دانش روش محور، مخاطب محور، به کارکردها توجه داره، دانش کلام هم مانند سایر دانش ها نوشونده در حال تکامل و تحول. این است که نمیتوان از دانش کلام یا دانش فلسفه یا دانش فقه سخن گفت و به تحول و تکامل و تغییرش نیندیشید. این آن من به عنوان مقدم عرض کنم. پس ما از کلامی سخن میگیم که کارکرد مشخص، روش خاص داره و انسانها و عالمان دینی اون رو برای مخاطبان خاصی طراحی و سازماندهی کردند. با این وصف کلام اگر نتواند در مخاطبان مختلف، در ساحت‌های مختلف، در میدان‌های مختلف حضور پیدا کنه و بتونه اصری و متناسب با نیازها بشه، از کارکرد خودش دور میشه. گفتیم ما یه نظام معارفی میخوایم که ناظر به حیات واقعی، نیازهای اصری، شرایط، کلامی که نتونه به پرسش امروز انسان پاسخ بده، نتونه در بسته عام معرفت انسانی بگنجه و قرار بگیره، اون دیگه دانش نیست. چنان که فقه هم همین ویژگی داره، دانش اخلاق هم همین ویژگی داره و تکلیف دانش‌های دیگه کاملا مشخص. حالا سوال در اینجا این است که دانش کلام چگونه نوشونده و نوین میشه؟ تحول در دانش کلام چگونه رخ میده؟ در اینجا دو دیدگاه در میان دانشمندان مسلمان وجود داره. حتی در حوزه‌های علمیه شیعه ما هم امروز این دو دیدگاه رایجه. گروهی معتقدند که تحول در دانش کلام از طریق مسئله هاست. یعنی وقتی مسئله های انسان در دوره‌های مختلف تغییر میکنه، پرسش‌های اعتقادیش عوض میشه، طبیعتاً دانش کلام هم باید به این پرسش‌های جدید پاسخ بده. با این پاسخ‌های جدید دانش هم چیه؟ جدید. این است که اینها با تعبیر کلام جدید مخالفن. میگن نگید علم کلام جدید، چون علم کلام جدید و قدیم نداره، یک علمه. بگید مسائل جدید کلامی، یعنی کلام ثابت، ساختار و روش و مناسباتش یکیه، اما در تخاطب و در شرایط عصری مختلف جغرافیا و تاریخ تو مسئله‌هاش تاثیر می‌ذاره. دیدگاه دوم که ما طرفدار این دیدگاه هستیم، میگیم بله، مسئله‌های کلام جدید میشه و از این جهت دانش کلام جدید نمیشه. یعنی صرف تغییر مسئله‌ها دانش رو جدید نمی‌کنه. اما اگر دانش در یکی از ابعاد و وجوه اساسی خودش، بلکه بیش از یک بُعد، در چند بُعد از این ابعاد تحول درش اتفاق بیفته، دیگه اونجا ما فقط به مسئله های جدید سر و کار نداریم. ما با یک دانش جدید، یعنی مرحله جدیدی از همون دانش سر و کار داریم. دیگه نمیشه گفت اینجا مسائل جدید کلامی است. نه، باید گفت دانش کلام جدیده، یا به تعبیر ما کلام نوین اسلامی شکل گرفته، الهیات نوین دینی شکل گرفته. اینجا با یک تحول ما با سر و کار داریم. این تحول در چه ناحیه اگر رخ بدهد دانش کلام نوین میشه؟ گفتیم در یکی از این پنج جهت، چون ارکان دانش کلام پنج چیزه. یک، روش، متدولوژی که این دانش باهاش کار میکنه و مسئله رو حل میکنه. دو، موضوع. وقتی که دانش کلام موضوعی را انتخاب میکنه، طبعا بسته به تنوع موضوع و تعدد موضوع، تغییر موضوع، دانش هم تغییر میکنه. حالا این در بحث‌های دیگه من عرض کردم چگونه همین دانش ما در طول زمان دچار این تحولات موضوعی یا روشی شده یا میتواند بشه. محور سوم توزیع ساختاره. یک دانش از یک ساخت و سامانه مشخصی برخورداره. اگر سامانه دانش کلام تغییر کنه، بسته‌بندی و ترکیب عناصر در دانش کلام تغییر کنه، باز اون دانش دچار تحول میشه. چهارم، کارکردها و کارآمدی‌های دانش. دانش کلام مثل خیلی از دانش‌های دیگه میتونن در زمان کارکردهای متنوع و متغیری رو پیدا کنن. و پنجم، قلمرو و گسترش دانش، گستره دانش. اینکه دانش کلام خودش رو در چه محدوده‌هایی تعریف کنه و سطح و بست حضور خودش رو در چه حوزه‌هایی ببینه، این در ماهیت دانش کلام مؤثر. اون چه من در این مقدمه ابتدایی میخوام عرض کنم این است که ما در دانش کلام غیر از تحول مسئله ها که دانش رو متحول نمی کنه، نیازمند تحول در خود دانش هستیم. نوینسازی دانش کلام رو باید دنبال کنیم. همینجا اشاره کنم، در جای دیگه توضیح مفصل دادم که وقتی که در دانش کلام الهیات در غرب تعبیر الهیات نوین میشد، میگفتن کلام جدید یا مادرن تئولوژی، نیو تئولوژی، منظورشون از مادرن و نیو دقیقاً همین چیزی است که من امروز با عنوان کلام نوین اسلامی یاد میکنم، نه چیزی به عنوان مسائل جدید کلامی. صلوات خط بفرما. السلام علیکم.
محمد محمد.
السلام علیکم. أهلاً وسهلاً. پس منظور از دانش نوین الهیات، مدرن تئولوژی و نیو تئولوژی که غربی ها میگفتن، تحول در ساختار دانش بود، در موضوع و متدولوژی دانش بود، نه صرفا تغییر در مسئله های دانش. حالا در سنت اسلامی میدانیم اولین کسی که این واژه کلام جدید رو به کار برد، شخصی در شبه قاره از دانشمندان اهل سنت به نام شبلی نعمانی بود، که شبلی نعمانی بود که معتقد بود که باید ما در کلام تحول ایجاد کنیم، واژه کلام جدید رو به کار برد با همین عنوان. بعدها مرحوم شهید مطهری و دیگران این واژه رو به کار بردن. حالا داستانی در سنت حوزه علمیه به وجود آمد که اون تعبیر دانش کلام، دانش جدید کلام، مقداری از اون جایگاه خودش خارج شد، یعنی تبدیل شد به مسئله های جدید کلامی. حالا این رو ما قبول نداریم و معتقدیم که باید تحول در خود دانش کلام رخ بده. اگر بخوام این بحث رو در رابطه با شهید صدر به سرعت و به اختصار عرض کنم و مدعای خودم رو تا حدودی روشن کنم، البته شواهد و ادله و مدارک این بحث در دیدگاه شهید صدر رو به وقت دیگری واگذار میکنم، دو ادعای اصلی عرایض بنده داره. یک ادعا این است که مرحوم شهید صدر یک متکلم بود، یعنی وابسته بود به سنتی در تاریخ اندیشه و علوم اسلامی که از او با واژه کلام یاد میکنیم. البته جهتی در اندیشه شهید صدر جهت فلسفی است، عرض کردم، جهت کلامی، جهت فقهی ایشون، جهت اصولی ایشون، حوزه نظامسازی اجتماعی ایشون، اینها بحث های جای خودش رو داره. اما ادعای اول بنده این است که مرحوم شهید صدر با نوع موضوعاتی که مطرح کرد، متدولوژی که در پرداخت مسئله ها داشت و رویکردی که داشت، متعلق بود به سنت تاریخی ما که اون رو در عالمان و اندیشمندان کلامی باید جستجو کرد. برای این قضیه حالا یه بخشی رو در مدعای دوم توضیح خواهم داد، اما در این قسمت دوستان رو ارجاع میدم به عمده مباحثی که در سنت کلامی و فلسفی ما وجود داره و نزاع‌ها و چالش‌هایی که این دو جریان در تاریخ داشتند و مرحوم شهید صدر جانب متکلمان رو گرفته و به قوت از دیدگاه های کلامی دفاع کرده و در بسیاری موارد هم به صراحت دیدگاه فیلسوفان رو مورد انتقاد قرار داد. یکی از اون موارد خیلی واضح بحث علیت و اختیار هست در زیل بحث طلب و اراده، که ایشون در بحوث به تفصیل دیدگاه متکلمان رو مطرح میکنه، قاعده ترجیح بلا مرجح رو و نظریه علیت فاعلی رو، قاعده اشعری رو نقد میکنه و با تولید یک نظریه مهم، یا بگیم یه مفهوم بسیار مهم به نام سلطنت، نظریه اختیار رو در مقابل جبر علی اثبات میکنه. یا مثال دیگری بخوام بزنم، بحث حسن و قف عقلی است. یه داستان تاریخی ما در بحث حسن و قف داریم که باز در میانه اختلاف میان فیلسوفان و متکلمان در باب حسن و قف، مرحوم شهید صدر نظریه متکلمان رو تقویت میکنه. ایشون معتقد است که حسن و قف هم ثبوتن و هم اثباتن یک امر واقعی است، یعنی حسن و قبح ذاتی رو قبول داره و حسن و قبح عقلی رو قبول داره. میدانیم که در سنت فیلسوفانه ما ارزش‌های اخلاقی به عنوان یک حقیقت شناخته نمیشن، اعتبارات عقلایی تلقی میشن، مشهورات تلقی میشن، و این رو مرحوم صدر به جد نقد میکنن. من تقریبا 7 یا 8 دیدگاه مهم که فیلسوفان و متکلمان با هم دیگه اختلاف دارن را جز در یک مورد احصا کردم و در اونجا مرحوم صدر جانب سنت کلامی ما رو میگیره و منتقد دیدگاه فیلسوفان. به خصوص توجه کنیم که اندیشه ایشون از آثار نخستین مثل اقتصاد و نافلسفتونا تا آثار اخیری که ایشون عمدتاً در بحث‌های فقهی و اصولی مطرح کردن تفاوت و عمق بیشتری هم پیدا کرد. این مدعای اول. اما مدعای دوم، اعتقادم این است که شهید صدر یکی از نقطه‌های عطف تاریخ کلام ما هست، و یا اینجوری ادعا کنم که اگر ایشون عمر درازتری پیدا می‌کرد و این فرصت رو داشت تا اون درون مایه‌های اندیشه خودش رو توسعه بده و گسترده بده، بیشک ما امروز با یک دستگاه کلامی نوین در آثار شهید صدر مواجه بودیم. من میخوام با اشاره به بعضی از ابعاد اندیشه کلامی شهید صدر نشون بدم که ایشون به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه در صدد نوینسازی دانش کلام شیعه بود. عرض کردم برای نوینسازی یک دانش کلام 5 محور اساسی رو میشه در نظر گرفت: روش، موضوع، ساختار، آثار و کارآمدی و قلمرو. یعنی اگر یک دانش در 2-3 جهت از این جهات تغییر کنه، اون رو دیگه دانش جدید میگن. اگر امروز ما میگیم فیزیک جدید در مقابل فیزیک قدیم، به این معناست که این فیزیک در یکی از این وجوه دچار تحول و تغییر شد. اعتقادم این است که مرحوم شهید صدر در حوزه اولا روش به جد به دنبال پایه‌گذاری یک روش شناسی جدید در دانش کلام بود. البته این معناش این نیست که این روش سابقه ای در تاریخ تفکر ما نداشته، اما اونچنان که ایشون بهش پرداخت و به ویژه ایشون خودش این روش رو به کار گرفت، در سنت کلامی و فلسفی ما سابقه نداشت. ایشون وقتی که کتاب اسس فلسفیه یعنی مبانی فلسفی استقرار رو در واقع پایه‌گذاری میکنه، روش شناسی استقرار رو با توجه به نظریه احتمالات مطرح میکنه، عملا در مقابل 2 جریان ایشون موضع میگیره. این رو من در یک اجلاسی در همین مؤسسه مبارکه یک جلسه توضیح دادم. یک، در مقابل دیدگاه فیلسوفان. فلاسفه ما از قدیم در منطق اعتقادشون این بود که اگر ما میخواهیم به یقین برسیم، یقین تنها از طریق نظام استنتاج منطقی امکان داره، یعنی از طریق قیاس منطقی ما میتوانیم به یقین برسیم، اما استقرا اصلا مفید یقین نیست. ایشون در این کتاب اثبات میکنن که ما با یقین سر و کار داریم و این یقینی که از استقرا برمیاد حجته و میتواند در حوزه مباحث عقلی، مباحث کلامی به عنوان یک حجت تلقی بشه. اولا در این دیدگاهشون از انحصار قطع یا همون یقین در منطق ارسطویی میگذرن، در واقع یک پایه جدید برای یقین ایجاد میکنن، و از آن سو یک نقد فی الجمله‌ای دارن به نظریه قطع در میان اصولیین معاصر. این هم باز یه بحثی جدا داره. من عرض کردم که در دوره معاصر اون بحثی که متکلمان اصولیین گذشته تحت عنوان یقین مطرح می‌کردند، معاصرین از اصولیین تحت عنوان قطع مطرح کردند. مثلا این واژه قطع در سنت تاریخی کلامی و اصولی ما وجود نداشت. که این قطع شد قطع روانشناختی که بسیاری هم از معرفت شناسان امروز اشکال می‌کنند. میگن این قطع روانشناختی حجت نیست. بعضی از اصولین هم انتقاد کردن. و حالا که مرحوم شهید صدر نشون میده آن چیزی که به عنوان قطع در علم و اصول میتواند معتبر باشد یقینی است که پایگاهی در واقعیت داشته باشه. ایشون بین توالد ذاتی و توالد منطقی یه تفکیک میکنن، میگن توالد ذاتی میتواند منشأ یقین باشه و این یقین هم حجیت به اعتبار داره. ایشون نه تنها در این متدولوژی مصرانه این روش جدید رو پایه‌گذاری یعنی میارن وارد دانش‌های اسلامی میکنن، بلکه خودشون این رو بر اصول اعتقادات تطبیق میکنن. یعنی پایان کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء ایشون ادله اثبات وجود خدا رو بر اساس همین روش شناسی تطبیق میکنن. یا در اون موجزه در اصول دین که در مقدمه الفتاوی الواضحه منتشر شد ایشون به صراحت میگن و تطبیق میکنن که ما میتوانیم از طریق متدولوژی استقرا اصول اعتقادات دینی رو اثبات کنیم. من در اون دو سال گذشته بود در همین اجلاس عرض کردم ایشون در حوزه امامت در کتاب بحثی که در حول الامامه انجام میدن از همین متدولوژی منطق استقرا استفاده میکنن، نظریه احتمالات استفاده میکنن و اثبات جانشینی امیرالمومنین علیه السلام و مسئله نسل و نسل بر امام. در بحث حول المهدی هم ایشون همین کارو میکنن. یعنی ایشون در متدولوژی نه تنها پایه‌گذاری یک متدولوژی تازه در حوزه دانش کلام ما میشن، بلکه اینو تطبیق میکنن و نشون میدن که چنین منطقی میتونه روا باشه. نکته دوم در ساختاره. شهید صدر همونطوری که میدانیم و همه کسانی که با اندیشه ایشون آشنان این بخش رو میشناسن، به هر حال یکی از پایه‌گذاران نظام اندیشی در تفکر اسلامی است. یه در حوزه اقتصاد خودشون مطرح میکنه در، اما ایشون فقط به حوزه اجتماعی اکتفا نمیکنه. ایشون به صراحت از کتاب فلسفتونا که من عبارات آورده بودم دیگر فرصت نیست بخونم که جز آغازین آثار ایشون هست تا آثار متأخر و در بحث های تفسیری قرآن، ایشون به صراحت اعلام میکنه که اون چیزی که دین و اسلام عرضه میکنه یک دستگاه معرفتی است، نه مجموعه از گزاره ها و قواعد و اصول. این نظام اندیشی و منظوم نگری به عنوان ساختار جدیدی در حوزه فکر اسلامی نکته مهمی است. ایشون در اقتصادنا وقتی از مکتب اسلام سخن میگه کاملا نشون میده که این مکتب در یک ساختار و در یک نظام اندیشه‌ای مشخص قابل تعریف باشه و از این جهت به نظر من یک نوآوری یا حداقل تأکیدی دوباره بر یک اصل فراموش شده در حوزه کلام بود. محور سوم توسعه در موضوعات. حالا الان فرصت نیست من در اینجا بحث بکنم که ما در حوزه دانش کلام دو تا پارادایم سنتی داشتیم و به گمانم مرحوم سعدی که از اون کسانی بود که از این دو پارادایم ما رو جلوتر برد و قلمرو دانش کلام رو بازتر و گسترده تر کرد. یکی پارادایم فلسفی بود که فیلسوفان از آغاز می گفتن ما به دنبال احکام کلی وجود هستیم، از موجود به ما هو موجود بحث میکنیم. خب وقتی این تلقی وارد کلام شد میدانیم همین رو متکلمان سعی کردن یه جور پیاده سازی کنن که به گمان ما محدود سازی موضوعات کلامی بود. یه پارادایم سنتی کلامی هم داشتیم که خودش رو منحصر کرده بود بر بحث‌های عقیدتی و تلاش میکرد از حوزه نظر و بحث‌های صرفاً انتزاعی عقلی یا اعتقادی خارج نشه، به طوری که در دورانی میبینید هر مسئله اجتماعی تاریخی که حوزه معرفتی داره متکلمان بهش نپرداختن، حالا که در گذشته خیلی دور میپرداختند. مرحوم شهید صدر با وارد کردن پاره ای از موضوعات به دانش کلام هاضمه علم کلام ما رو آماده میکنه برای اینکه خودش رو از محدوده و قلمروهای گذشته و محدود جدا کنه. من به چند مورد فقط اشاره میکنم. یکی وارد کردن امر اجتماعی به دانش کلام. شما حتی در فلسفتونا اگر نگاه بکنید، ایشون جز آغازین آثار عقلی و فکری ایشون هست، ایشون بحث رو از امر اجتماعی شروع میکنن و بعدن منتهی میکنن به اینکه ما باید معرفت شناسی مکاتب رو بدونیم. بلا اختلافشون میگن ما باید اختلاف میانه لیبرالیست یعنی مکاتب مارکسیستی، مکاتب ارشاد سوسیالیستی و اسلامی رو بررسی کنیم. چون میخوایم این رو، چون امر اجتماعی رو میخوایم بررسی کنیم، برمیگردیم به مبانی نظری. یکی از وجوه دیگر بحث تاریخی است. امر تاریخی برای مرحوم صدر یک مسئله معرفتی است و این نکته بسیار مهمی است که فلسفه تاریخ باید داخل دانش کلام بشه و این غفلتی بود که در دوره معاصر صورت گرفت. ایشون وقتی نقد مارکسیسم میکنن و ماتریالیسم تاریخی مارکسیسم رو نقد میکنن، به هگل در یه جا میپردازن و تفکر تاریخی هگل رو نقد میکنن، برمیگردن و دیدگاه اشاره میکنن که دیدگاه اسلامی در با فلسفه تاریخ متفاوت از اون. یه موضوع دیگر مهمی که ایشون وارد میکنن مسئله حیات و زندگی به داخل دستگاه کلامیه. ایشون حتی در دو سه جا تصریح میکنن اون چیزی که ما در تفکر اسلامی داریم موضوعش موضوع حیات زندگی است. من در جای دیگه مفصل توضیح دادم فرق میکنه که ما موضوع کلام رو هستی بگیریم یا موضوع کلام رو حیات بگیریم، زندگی بگیریم. با وارد کردن زندگی به موضوع کلام بسیاری از مسئله های اجتماعی، عینی، اخلاقی به صورت طبیعی وارد دامنه کلام میشه و البته به لحاظ کارآمدی هم مرحوم سعد در جهات مختلف توضیح میدن که مکتب اسلام و نظام اندیشه اسلام صرفاً منطق اقناع یا منطق معرفت نیست. تصریحشون میکنن که میگن ما دنبال صرف معرفت نیستیم بلکه به دنبال یک معرفت جهتمند و هدفمند هستیم. من جنبندی کنم بحث رو تمام کنم که وقت رو بیش از این نگیرم. ادعای بنده در این بحث این است که اولا مرحوم شهید صدر یک متکلم، یک الهیدان، یک تئولوژیست به معنای واقعی کلمه است و به یه تعبیر اگر قرار باشد عمق اندیشه شهید صدر رو واکاوی کنیم، باید او رو به عنوان یک تئولوگ امروزی در واقع شیعی بدانیم. و نکته دوم و تفتن دومی که بنده عرض کردم این است که با خوانش دقیق آثار مرحوم صدر و توجه به زوایای ابتکارات و نوآوری های ایشون و به خصوص با پس‌زمینه دغدغه هایی که مرحوم صدر در طول زندگی خودش داره، کاملا معلوم است که این انسان، این اندیشمند بزرگ به دنبال نوسازی دستگاه کلامی ما و رسوندن دانش کلام ما به یه سطحی است که امروز بتونه پاسخ بده. به نظرم میرسه کسانی که جستجوگران اندیشه شهید صدر هستند، به دنبال امتداد اندیشه اون بزرگوار هستند، حتما این بخش رو باید جدی بگیرن. اخیراً داشتم، شاید قبل از پیشنهاد این جلسه بود یا بعدش یادم نیست، یه سرچی میکردم در آخرین پایان نامه ها یا مقالاتی که در باب شهید صدر نوشته شده، باز احساس کردم که هنوز این بخش و این محور از اندیشه های شهید صدر هنوز مورد غفلته. شاید یه پیشنهاد عملی که اینجا بشه داد این است که یه گروهی، یه کمیته‌ای اگر تأسیس بشه، بحث کنن اساتید و محورهایی رو در حوزه نوینسازی دانش کلام و ابعاد الهیاتی اندیشه شهید صدر استخراج کنن، این رو به تحقیق بسپارن در رساله های علمی، در مقالات و پژوهش های مستقل این رو انجام بدن، شاید ما بتوانیم این بعد از اندیشه مرحوم صدر رو هم بهتر و بیشتر بشناسیم. از خداوند متعال رحمت و رضوان الهی رو برای اون شهید بزرگوار و توفیقات و تأییدات رو برای پیروان مکتب اهل بیت و راهروان اون شهید بزرگوار خواست داریم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد سلام عرض میکنم محضر حضار گرامی، همچنین حضرت آیت الله عراقی و بینندگان و شنوندگانی که از طریق اینستاگرام و اسکایپ دارم به طور زنده این همایش و این محفل رو مشاهده میکنم. تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام سبحانی رئیس انجمن حوزه، انجمن کلام حوزه، و دوست دارم یه چند دقیقه ای رو از سخنان مقام معظم رحمانی در مورد شهید صدر خدمتتون تقدیم کنم. در ادامه انشاءالله استفاده میکنم از بیانات ارزشمند حضرت آیت الله عراقی. مرحوم آقای صدر به معنای واقعی کلمه نابغه بود. ما در زمینه مسائل فکری و اسلامی و در زمینه فقه و اصول و بقیه چیزها آدم های پیشرفته زیاد داریم، منتها نابغه خیلی نادر است. ایشان جز نادرهایی بود که حقیقتا نابغه بود. ذهن و فکر ایشان فراتر از کارهایی که دیگران می کنند حرکت می کنند. در میان چهره‌های برجسته حوزه های علمیه در دهه های اخیر مرحوم آیت الله شهید سید محمد باقر صدر قدس الله روحه یکی از ممتازترین و شگفت انگیزترین آنهاست. او بیشتر یک نابغه و یک ستاره درخشان بود. از جنبه علمی جامعیت و تحقیق و نوآوری و شجاعت علمی را یک جا دارا بود. در اصول، در فقه، در فلسفه و در هر آنچه با این دانش ها ارتباط می‌یابد در زمره بنیانگذاران و صاحبان مکتب محسوب می‌شد. استعداد خارق‌العاده و پشتکار کم نظیر او از وی عالم ذوفنون و گردنگری پدید آورده بود که دید نافذ و ذهن جستجوگرش در آفاق علوم متداول حوزه را محسوب نمانده و هر آنچه را که برای یک مرجع بزرگ دینی در دنیای متنوع امروز سزاوار است به حیطه تحقیق و مطالعه کشیده بود و سخنی نو و فکری بکر و اثری ماندگار در آن می‌آفرید. خب دوسته فروردین سالگرد شهادت شهید صدر، شهید علامه سید محمد باقر صدر، امسال هم 42 سالگرد شهادت این عالم مجاهد و فقیه بسیر و زمانشناس بود. استفاده میکنیم از سخنان ارزشمند حضرت آیت الله شیخ محسن عراقی، عضو مجمع مجلس خبرگان رهبری و عضو شورای عالی حوزه علمیه، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. Thank you.
السلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفى محمد
اللهم
صل علی محمد و علی بیته الطیبین الطاهرین و لعن علی اعدائهم الى یوم الدین. موضوعی رو که پیشنهاد شده و در باره اون عرایضی رو تقدیم کنم، نقش تحول آفرین استاد بزرگوار حضرت آیت الله شهید صدر در حوزه و علوم حوزه ریست. من در ابتدای سخن این نقطه اشاره کنم که ما در جهان معاصر از نظر حرکت و جنبش اجتماعی سیاسی فکری اسلامی وارد یک مرحله جدیدی شدیم که میتوان آغاز این مرحله جدید رو تحول اجتماعی سیاسی از حرکت مرحوم سید جمال‌الدین اسدآبادی احسان بیاریم. برای یک حرکتی در جامعه اسلامی، جنبش بیداری اسلامی وجود آمد. این جنبش بیداری اسلامی در آغاز به شکل یک جنبش اجتماعی سیاسی محض بود. پایه‌های فکری و اندیشه‌ای آن تبیین نشده بود. مرحله بعد، بعد از اینکه این جریان گسترش یافت، متفکران اسلامی در جهان اسلام، چه در ایران چه در جهان عرب، به نظریه پردازی این جنبش پرداختند و توجیهات بسیار گرانبهایی در این عرصه انجام گرفت. در عرصه تفکر شیعی این هشت متفکر به نظر من بیشتر نقش رو داشتم در تمکین پایه ها و بنیاد های فکری این جنبش نو. می توان از حضرت امام دوان باید ها را داری مرام علامه تبا تبایی، مرام شهید دوله با علامه متحری و مرام آیت الله شهید صدر فرد اربعی دوم، اربعین اول و اربعی دوم که باز باید قدر اونها رو شناخت. حضرت الله مکارم، حضرت الله سبحانی، حضرت الله جوادی آمونی، حضرت الله مصطا، حال این شخصیت های هشت داره نقش بی نظیری داشتن در ساختار فکری این جنبش و پشتیبانی این جنبش از آغاز مایه ها و بنیاد های فکری حالا در عوال مختلف. فمرگون آقای صد تفکری رو که عرضه کردن از امتیازاتی برخوردار بود که حضرت سرسلام و مسلم رای سبحانی به خوبی اشاره کردن به وزن از امتیاز ها. مخصوص مسئله این که تفکر نظاممند رو ایشون یا روش نظاممند رو در تفکر اسلامی مطرح کردن و اسلام رو بدون یک نظام جامع و هم شیوه بررسی مسائل اسلامی رو هم با شیوه نگاه فراگیر و نگاه نظاممند و ساختارمند مطرح کردن. بین از امتیازات تفکر مردم آقای صد البته ایشون کلا یک تفکر مهندسی شده نظاممند داشتیم در هر عرصه ای که وارد میشد، چه در عرصه تولید، چه در عرصه نقد، چه در عرصه تمرین و شرح و تفسیر، این روش نظاممند رو ایشون داشتند. بنابراین این از امتیازات تفکر ایشان است. حالا ما استفاده کردیم از بیانات حضرت آقای سبحانی، منتها یه مطلبی رو من عرضه کنم. حالا او از ایشان با توجه به تخصصی در مسائل کلامی دارن به این مسئله هم توجه کنم. من هم دارم چایدم نیاز به نقد داشته باشه. و اون مطلب است که ما در این کتاب آزادی ریلیگیت مطرح کرده این به مقدمه کتاب که گفتیم ما یه چالشی بین تفکر کلامی و تفکر فلسفی در حوزه تفکر اسلامی داشتیم و این چالش هم منشأ رشد تفکر فلسفی ما شد و هم منشأ رشد تفکر کلامی ما شد. منطقه از قرنهای نهم به بعد تقریبا تفکر کلامی در حوزه اندیشه اسلامی ضعف یا رکود دیدارید، ولی دیگه ما یه تولید قابل توجهی در حوزه تفکر کلامی نداریم و این چالش بین تفکر کلامی و تفکر فلسفی تا حدودی روکش کرد. لیکن این تفکر جدیدی، جنبه فکری جدیدی پیش آمد و هم در نتیجه این جنبش ضد اخوانیگری به وجود آمد که از دوران وحید بهبهانی و قبل از مدرن از دوران همسخار بافی به وجود آمد، یک جریان فکری اصولی پیش آمد که این جنبه فکری در بعضی از مسائل فیما بین فلسفه و اصول یا فلسفه و کلام وارد عرصه شد و یه جریان چالش مند دیگری در برابر تفکر فلسفی وجود آورد و این تفکری که مرحوم سعد دارند در بعضی از مسائل برخواسته از این زیرساخت اصولی فکری ایشون است، چون مثلا همین نظریه که ایشون در مسئله دیگر داده آغاز و اون ریشه های اصلی تفکر در تفکر مرحوم میرزا نایری شکل گرفت، بعدم مبنای خوبی بودا به یه شکلی همون را رو پیمونده، چون آمده این رو تبدیل کرده به یک نظریه، به یک نظریه جامع و خوب قابلها رو با استدلال که البته این رو الان ما هم نقد کردیم در همین کتابی که نقد کردیم و همچنین نظریه این رو چون در خصوص خوب هم از همین خواستگاه برمیخیزد، یعنی از خواستگاه یک نوع تفکر اصولی که تفکر فلسفی رو به چالش کشید و همچنین خلاصه چالش جدید فکری در عرصه تفکر شیعی وجود آمد و لذا اصول شیعی یک اصول متحرک و اصول مبلد از کار در آمد، به خلاف اصولی که در بین اهل سنت خارجی متاسفانه میشود گفت از دوران خزداری به بعد ما در تفکر اصولی سنی خیلی چیز تازه ای نداریم، یعنی اون تفکر اصولی معاصر اهل سنت همون تفکر تولید شده غزالی است و چیزی افشونه بر اون نیست، بلکه باید خوب عقبگرد داشته، یعنی ما اون چی در تولیدات غزالی در نصیب فکر اصولی و اهل سنت میبینیم خیلی قویتر از تولیدات بعدی است، تولیدات هم تو معاصر. حالا من یه حرفی من عرض کردم نمیدونم حالا بزرگاتی رسید در آقای سبحانی ها میتونن تحمل کنن یعنی نظری مستوشن نت، ولی به نظرم نقص تفکر و اصولی در این میان نقص مؤثر این تفکر و اصولی اومد بارد بیدون شد، خیلی از مثلا مستقنوات فلسفی رو به چالش کشید و هم منشأ این شد که بعضی از تفکرات فلسفی برحال تبر تحرک جدیدی پیدا کنن و هم اصول یک رشد و جهش بسیار قابل توجهی پیدا کرد. این جریان بلده در تفکر خود وحید بهبهانی و شیخ انصاری و تیم مرحوم آخوند و اعلاق ثلاثه بعدی مرحوم یزای نارینی و مرحوم آقاضی عراقی و مرحوم مرحوم اصفهانی و همچنین تا بعد که بینیم کاملا این چالش بین اصول و بین فلسفه یا چالش بین تفکر و اصولی و تفکر فلسفی چالش نوعی نیست، فراتر از چالش نیستی در قدیم بین تفکر کلامی و فلسفی ما وجود داشت. من و آقای صدر همونطوری که بسیار عالی و خوب بیان کردن حضرت آقای سبحانی در عرصه های مختلف فکر اسلامی من جمله تفکر کلامی، البته حالا این که ما چه تعریفی از تفکر کلامی رای بدیم خود جای بحثه، ولی تجربه با همین شناختی که ما از تنبوه کلامی داریم با همین اجمالش هرچه هست و الان دستاورهای مرموی سر دستاورهای بسیار محسدری این که ایشون بردن به خوبی هم اشاره کردن که اینکه منطق استفاقی رو مرموی سر وارد کلام کرد بلکه وارد فقه یعنی مرموی سر منطق استقلاعی جدیدی رو که ایشون پایه گذاری کرد آن پایه گذاری کرد منطق جدیدی است این منطق استقلاعی نه اون منطق استقلاعی است که در قدیم بود مثلا منطق استقلاعی است که در جدید یعنی در تفکر فلسفی نو چون متفکران نوی در غرب به تفصیل به تفکر مربوط به استقلاع برداختن خیلی این تقنیه تا اونچه آقای اصد آورده جدید بلکه حالا ایشون فرمود فرمای سر منطق استقلاعی رو وارد مباحث کلامی کردن شاید بشه گفت قبل از آقای سر آقای مکاره میکاره کرد این اول کسی که مبحث حساب احتمالات رو وارد مباحث کلامی کردن رو فلسفه اثبات وجود خدا رو بر مبنای حساب احتمالات به میان آوردند این یک مطلبی است که باید برای آقای مکارم ثبت کردن سخن حضرت علامه مکارم نقش خیلی مؤثری در وضع تفکر مؤثر شیعه دارند که کمتر به این نقش مؤثر ایشون در توفیق نواها در کتاب اثبات وجود خدا در کتاب های دیگه که ایشون رو هم در یک دور میدانداری بسیار مؤثر به فرقی روشون انجام داد لیکن معذاره اون چه استاد علامه های سر رو بردن بودن چیزی فراتر از اون چیزی است که نرمو من نامه که از انتهای طول و روزهای مکارم در اثبات وجود خدا به عنوان حساب احتمالات قابل استفاده قرار دادند نه یک مکتب جدیدی است در منطقه استقلاعی و این منطقه استقلاعی رو چون کاربرد شدن همه اصول دینی همونطوری که فرمودن هم در توحید هم در نبوت هم در امامت در همه این عرصه هایشون کاربرد رو توضیح داد به اضافه کاربردی که در اصول مثلا ایشون بحث تواتر رو بحث اجماع رو خیلی از مباحث اصول رو مبتنی بر همین منطق استقرایی میکنند در اصول در فقه خیلی از میشود گفت تفکر نظام بند ایشون در فقه تا حدودی از همین منطق مایه گرفت یعنی ایشون روشی رو که مثلا در استنباط نظام اقتصادی پیشنهاد میکنند گرچه تصریح نمی کنند منتها اون هم استفاده میشه که از تجمیع احتمالاتش میخواستن استفاده کنند در استنباط نظام اقتصادی فقهی کرده حالا یه حرفی داریم در این روش کارا این ما برمیگردون به من به مندور التزامی اثباتی ادله و نه به تجمیع احتمالات یعنی دو مطلب یه وقتی ما از تجمیع احتمالات به یک نتیجه میرسیم یعنی از حساب احتمالات تجمیع و حساب رسی احتمالات گاهی نه میگیم که نص دلالت دارد منطقه به دلالت التزامی اثباتی که حالا ما معتقدیم که نظام رو یا نظام های فقهی رو همونطوری که ما میتونیم با استفاده از دلالت مطابقی نصوص انتظار کنیم استنباط کنیم میتوانیم هم از مدالیل التزامی اثباتی نصوص استفاده کنیم معتقدیم این چیزی که در فقه مطرح هست به عنوان قواعد استیادی فقهی یا مثلا فرض کنید الناس مسلطون علی اموالهم یک قاعده استیادی فقهی است این رو عرض کردیم که این استیاد و دید مبناش یعنی چه این بچه مبنای استیاد انجام میده گفتیم که این استیاد ظاهرا مبتنی بر همین دلالت التزامی استیادی است یعنی فقها مراجعه کردن این که مجموعه نصوصی که در ابواب مختلف فقهی وارد شده این دلالت التزامی ازشون برگرفته از مجموعه نصوص اون دلالت معنی دلالت التزامی که از مجموعه نصوص به دست میاد اینه که ممکن نیست این نصوص صحیح باشن مگر اینکه این لازمه اثباتی مترتب بر این نصوص بشه این همه نصوص ما در باب فرض بیع و اجاره و رهن و شرکت و مضاربه و رهن همین ابواب فقهی روی هم که این نصوص رو بریزیم ببینیم که نتیجه ای که میتواند متلطه به این نصوص و قابل انفکار که از این نصوص نیست این است که الناس مسلطون آن بودن، این دلالت انتظامی اثباتی. البته خب این هم احتیاج به تبیین داره، یعنی باید مبانی منطقیش توضیح داده بشه. ما یه کتابی داریم که حالا دیده چاپ امروز نمیده بیرون، تو اونجا یه مقداری مبانی این دلالت انتظامی اثباتی رو توضیح دادیم تا به اصول فقه نظام بسید، امروز در نمیده بیرون. فرحال اون چه من میخوام عرض کنم، حالا این مقدمی بود که برای ورود در بحث، فرمای صد از من الله تعالی علیه واقعا نفس منستری هم در تفکر اسلامی عام داشتن میشون واقعا تفکر اسلامی رو وارد مرحله جدید کرد. ما در جهان اسلام متفکران زیادی داشتیم، هم در جهان تشیع خوب بزرگانی قبل از مرحله صد متفکرین داشتیم که وارد عرصه‌های اجتماعی سیاسی شدند، خوب هم شدند، خیلی هم با مستدقی مرموم کاشوالات ها وارد شدند، مرموم شمس الدین وارد، مرموم شمس الدین قبل از مرموم آقای صدر وارد عرصه مباحث اجتماعی سیاسی شده. متفکران متعددی در ایران متفکران زیادی داشتیم، حالا برحال مرموم شریعتی بوده، دیگران بودن که مرموم امام مطهری به طور گسترده زمان مطهره هلی وارد این عرصه ها شده. لیکن اون چه آقای صدر به وجود آورد این تفکر ساختارمند و نظاممند اسلامی که حالا فقه اسلامی رو ایشون از این زاویه دچار یک تحول، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این رو من دادم توی یک بعضی از مباحث آوردم که یه بچه اشتراکی بین تفکر حضرت امام در مسئله نظریه و رایت فقهی با تفکر مرحوم آقای صدر وجود دارد رضوان الله تعالی علیه امام. گرچه حضرت امام تصریح نمی کنند لیکن از مجموعی مباحثی چون استفاده میشه که باز هم ایشان با استفاده از همین دلالت التزامی اثباتی و صریح و اعترافی رو اثبات می کنند، علاوه بر حالا نصوصی که این علاوه بر نصوصی که به اون نصوص استناد می کنند این تفکر این دلالت التزامی اثباتی رو باید استفاده می کنند. حتی مرحوم عراقی هم همین دانش رو پیگرفته قدن، مرحوم صاحب عناوین بودتن، شاید مفصل ترین کسی که در این عرصه در عرصه جمع آوری نصوص و احکام فقهی که میتواند به عنوان مدلول التزامی دلالت فقهی رو نتیجه بده، شاید کسی که بیش از همه این قرائن رو جمع کرده مرحوم صاحب عناوین بشه. به هر حال در این جنب یک جنب وجه اشتراکی بینه روش استدلال مرحوم آقای صدر با مرحوم حضرت امام در پایه‌گذاری اصل ولایت فقیه و اصل ولایت فقیه خود اصلا به معنی نگاه نظاممند به فقه اسلامی است. حالا گرچه تصریح نکرده به حضرت امام به این مطلب، حضرت امام تصریح نکرده همینی که ما مثلا ولایت فقیه که میگیم یعنی فقه اسلامی فقه نظاممندی است که تولید نظام میکند و خود نظام تأسیس کنه، نظام اجتماعی و تو معنی ولایت فقیه اصلا نمی این رو هست که این در بعضی از عرایز رو پسیم ولایت که گفتی میشه این ولایت ولایت توریست که از این ولایت توری ولایت عرضی نتیجه گرفته میشه، این ولایت توری که از خدای متعال و رسول و امام و رسول و بعد هم تقیه جهان به شرایط دوران روی بعد این ولایت توری، این ولایت توری به طور طبیعی و منطقی یک ولایت عرضی رو که اخوت المؤمنین باشد، این اخوت مؤمنین مولوده اون عبوبت الامام است، عبوبت الامام این اخوت مؤمنین رو به وجود میاد. لذا خواه نخواه شما تفکر اسلامی رو، دینتون، اسلامتون، فقه اسلامیتون قطعا خودی که فقه نظاممند، یعنی فقهیست که برای کی این فقه عرضه شده، برای یک مجموعه به هم پیوسته نظاممند. جامعه رو قرآن کریم یک مجموعه به هم پیوسته میبینه، المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، یعنی یک طرف الله ولي المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا، يا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، تا آخر آیه. این مجموعه نصوصی که ما در قرآن کریم و در روایات داریم، خود این مجموعه نصوص جامعه رو چگونه تعریف میکنه؟ جامعه رو
یک مجموعه نظاممند ساختمان داریم. این مجموعه نظاممند اگه بخواد حکم داشته باشه، حکمش قطعا باید نظاممند باشه. یعنی حکمی که برای یک مجموعه نظاممند، یک مجموعه منسجم طراحی میشه، باید این مجموعه، باید این حکم هم باید حکم منظومه ای باشه، حکم نظاممند باشه. نمیتونه حکم پراکنده باشه، مثلا یک بخش جامعه رو بگیره نگاه به بخش دیگر نکنه، به اقتصادش نگاه کنه، به سیاستش نگاه نکنه، سیاستش نگاه بکنه، به اخلاقش نگاه نکنه. تو سیاست هم که وارد میشه، توی اقتصاد هم که وارد میشه. اقتصاد که وارد، اقتصاد اصلا جامعه ساختارمنده. این اقتصاد نمیشه تماماً تبدیل بشه به رهن جدای از اجاره، اجاره جدای از مضاربه، مضاربه جدا. یعنی برای هر شکل رفتار شما حکمی جدای از حکم نوع دیگر رفتاری رو بدون اینکه با هم ارتباط داشته باشن و یک ساختار واحدی رو تشکیل بدن و یک مبنا و یک پایه ساختارمندی داشته باشن، نمیتواند چنین چیزی باشه. فقه ما فقه طبیعتا فقه ساختارمندی. این که حالا ما بیاییم و این رابطه ساختاری رو کشفش کنیم، این در حقیقت همون عملیت، عملیه کشف النظام به تعبیر برمانستان، عملیت اکتشاف بنیم. این عملیت اکتشاف نظامی که ایشون تعبیر میکنه این است که ما این فقه موجودی که ذاتاً طبیعتاً یک فقه ساختارمندی است، بیایم این بنیادهای زیرین این فقه ساختارمند رو کشف کنیم، اون ساختار رو بیاریم بیرون. چرا این کار رو باید بکنیم؟ تا اینکه اگر بخوایم جامعه رو اداره کنیم در حوزه اختیارات حاکم، حالا حاکم باید بیاد، حالا اون چیزی که ایشون از به منطقه الفراغ تعبیر میکنه، که حالا بعضیا منطقه الفراغ رو بد تفسیر کردن، فکر کردن منطقه الفراغ این منطقه‌ای که حکمی ندارد اسلام. نه خیر، منطقه الفراغ هم منطقه‌ای است که اسلام حکم داره، منطقه حکم در منطقه الفراغ احکام کلی‌تر، واسع‌تر، قاعده گونه‌تر است و فقیه مأمور است که جزئیات احکام و قاعده‌های کلی رو بیاد خودش استنباط کند و اجرا کند. در این حوزه اگر شما فقه ساختمان نداشته باشید، اگر نظام اقتصادی نداشته باشید، فقیه میخواد بیاد، فرض کنید فقیه حاکم میخواد بیاد در حوزه این که تجارت خارجی جایز است که جایز نیست، یا محدوده جواز تجارت خارجی چقدر، تولید که میخواییم بکنیم در عرصه تولید در چه وقتی چه نوع تولید باید داشته باشیم، آیا این تولید باید تولید عام باشه، هر چیزی باید تولید کنیم، یه چیزی باید تولید کنیم، نباید تولید کنیم، چیزی باید کم تولید کنیم، چیزی باید زیاد تولید کنیم. در توزیع در عرصه های گوناگون رفتار کلان اقتصادی باید بیاد فقیه این فقه اسلامی رو پیاده کند در چی، برای این رفتار کلان اقتصادی جامعه. اگه بخواد همچیکاری کنه ناچار است نظام داشته باشه، نظام اقتصادی استنباط کنه تا بر مبنای نظام اقتصادی بیاد چه کنه، بیاد جامعه رو مدیریت کنه. وقتی ما به حوزه مدیریت جامعه میرسیم به نظام احتیاج داریم. اگر ما این فقه نظام احتیاج، اگر ما فقط کنیم نخواهیم مدیریت کنیم جامعه و فقط بخواییم پاسخگوی سوالات خرد جامعه باشیم، افراد جامعه میان میگه من پولی دارم بخواهم پونس رو بدم، میگه بخواهم زکات رو بدم، میگه بخواهم برم حج، میگه بخواهم نماز بخونم، میگه بخواهم روزه بگیرم. خب این فقه متعارف ما برای پاسخگویی به این سوالا کافی است. منتها اگر ما بخوایم بیایم جامعه رو اداره کنیم، میگیم میخوام جامعه ای داریم، این جامعه میخواد روابط اقتصادی خودش رو بر مبنای اسلام تنظیم کنه، مثل به نظام ده فقه رهن و فقه اجاره و یعنی فقه العقود اتفاقا میبن شما همه عقود اسلامی رو افراد عمل کنند، این غیر از اون چیزیست که نظام اجتماعی اقتصادی ما یک نظام استنباطی فقهی باشه. نظام باید مستند باشه و نظام استنباط برای مدیریت جامعه در اساس این نظام مستنبط اقتصادی رو دخل میشه نظام بانکی رو تعریف میشه، بورس رو تعریف که باید این بورس رو چه قواعدی باشه. شما بورس رو نمیتونید صرفا در اساس قواعد خاص فقهی جدای از اون قواعد نظام به احکامش رو معین کنید. اگر اینجوری بشه برخلاف اون نتایجی که نظام در نظر دارد شما نتیجه خواهید دید. یعنی یه نتایجی، یک اهدافی، یه قابلاتی رو نظام تعیین کرد. وقتی میخواد اومد تو لعدل بگیم مثلا من آمدم معمولیتم مرقبه عدل، همه یه احکام اسلام همش مقدمه مرقبه عدل، یا خودت اصلا عدل. هل يستفيه هو من يأمر بالعادل فهو على صراط؟ اصلا رسول اکرم در قرآن کریم به عنوان آمر به عادل معرضه بیشه، نه فقط رسول اکرم بلکه امام هم آمر به عادل. خب اگر ما آمدیم بیاییم دیدیم که طوری با این نظام بانکی که هر صورت که بر اساس فقه خورد تنظیم شده به این جایی میرسونه ما رو که این اون عادلش در نمیاریم، این فقه خورد در عرصه حتی بورس، در عرصه نمیدارم بیمه، در عرصه های دیگه ما رو به این جایی میرسونه که اون عادلش در نمیاریم. من میشه این خلالی در چی؟ در استنباط اون حکم فقهی مربوطه وجود داره. خلالش هم همین، خلالش هم این است که ما وقتی میخواستیم حکم فقهی مربوطه رو استنباط کنیم نیامدیم نظام فقهی رو اول استنباط کنیم، بر اساس نظام فقهی رو بگیم بیمه باید چگونه باشه، بورس باید چگونه باشه، بانک باید چگونه باشه، سیاست های هر طرف تولید و توزیع کشور باید چگونه تنظیم بشه، سیاست های توزیع و تولید کشور رو باید بر اساس نظام اقتصادی مستنبط از رسوس برکنم. این کار رو مرحوم آقای صدر از بانون نامتاناله آغاز کرد، کار بزرگی این که ایشون آمد و نگاه نظاممند به فقه اسلامی هند، این تحول بزرگی در فقه اسلامی، این تحول بزرگ رو حتی فقه سنت نداشت. یعنی این تحولی که ایشون در فقه بزرگ بود یک تحولی است که در نظام فقهی کلان جهان اسلام بود، لذا حتی جهان اهل سنت هم ناگزیر در برابر استنباط فقهی ایشون قطع خم کرد. من گاهی گفتم که این سفرهایی که کشورهای خارجی داشتن کشورهای متأثر ضد شیعی که هیچ کتابی از کتب شیعه در کتابخانه اونا پیدا نمیشد، اما گاهی اقتصاد اونا رو میدم که مثلا در عربستان سعودی در بعضی کشورهایی که خیلی نسبت به کتابهای شیعی متأثرن اقتصاد رو اجازه میدن که چون نداشته چیزی از اون. ما یه وقتی سفری داشتیم وقتی که من خارج بودم مکه سفر حجی داشتیم، من یه جلد اصول منطقی همراه بود این رو حاشیه داده بودم، خیلی روش کار کرده بودم، خیال این که تو ایام حج یه فرصتی هست بودم بیام به این فرصتی که این فرصت هایی پیش میاد تکمیل کنم. این توی ارسانت هم در شما توی وقتی واسی وارد عربستان روشیم این رو از ما گرفت بودم نمه بودم بابا این نه اعتقاد، نه که تو اعتقادی، نه که تو کلامی، نه نفی نمی کنه کسی به اسمات نمی کنه به تو جد داریم برای چه شما برای این کتاب اینجوری موزه گیره؟ گفتم این کتاب نبوده هر چه ما کردیم قرآن میدار که بتونیم آقای این کتاب را از رس اینا نجات بدیم نشد کرد بردم دست بار هر چه ما روشت بودیم از نظر. یعنی اینها اینقدر حساس بودن، اونا میگفتن چون اسم محمد باقر سر بشه اینو اینقدر این حساس بودن مثل نوشته های من ماهی سر بیدن این کتاب چون اسم محمد باقر سر بشه نباید باره عرصه معذاره کتابی مثل کتاب اقتصاد رو ایشون اونا اجازه میدادن که وارد میشه در کتاب ها شد. نکتهش این بود که این تفکر، یعنی این شیوه عرضه فقه اسلامی شیوه این بود که اولا پاسخگوی نیاز معاصر جوامع اسلامی بود از یک سو، و از سوی دیگر اسلام رو به طور ساختارمند فقه اسلامی شکل ساختارمند عرضه میکرد که این پاسخگوی نظامداری و جامعه‌داری است. ما وقتی که هنوز فرصت جامعه‌داری به فقه اسلامی داده نشده بود همون فقه متعارف ما کفایت میکرد. یه وقتی حضرت امام این رو فرد این در فرموزه حضرت امام هست که تعبیری نزدیک به این تعابیر که این فقه متعارف کفایت نمی کند و این که فقه متعارف کفایت نمی کند. چرا؟ چون هم نیم چون این فقه متعارف فقهی است که در پاسخ پرسش های خورد ارائه شده و خدا زحمت کنند بزرگان فقه های ما رو که بخواهید در نهست انصافا ابداع کنند کار خودشون انجام بدن به تناسب نیازهای مطرح شده هست خودشون پاسخ بود. اما یه نیاز جدیدی امروز مطرح شده، ما میخوایم نظام داشته باشیم، جامعه رو میخوایم مدیریت کنیم. برای این مدیریت جامعه ما احتیاج به فقه منظومه ای داریم، فقه نظاممند، فقه ساختارمند. چرا؟ چون موضوعی که این فقه رو میخواد پیاده کند، یا بگید موضوع این احکام فرد نیست، موضوع این احکام جامعه ساختارمند. از ما یه بحثی هم داریم گفتیم، ما یه خورده اختلافی با استاد شنگ سر داریم در مسئله فقه نظام که عرض کرده این که مرموم آیستر این نظام رو یا نظام فکری رو نظام اقتصادی یا هر نظام دیگری رو بر اساس رابطه بین احکام این نظام رو استنباط میکنن، یعنی احکام رو استنباط میکنن و رابطه بین احکام رو کشف میکنن و تبدیل به یک نظام حکمی میکنن. ما این رو عرض کردیم که این رابطه‌ای که بین احکام وجود دارد فرع رابطه‌ای است که در موضوع حکم وجود دارد. ما موضوع حکم فقهی دو جور موجوده، یک موضوع حکم فقهی، حالا موضوعم که این اصطلاحات خود به اصطلاحات فقهی که مکلف و موضوع میده. ما وقتی در تعریف فقه میگیم هو العلم و به احکام افعال المکلفین، پس فقه حکم مکلف رو بیان میکنه. این مکلف دو جور، مکلف خلق، مکلف فرد که بدون نظر به اینکه در یک جامعه زندگی میکنن یا نمیکنن حکمش چیست. یه وقت نه مکلف، مکلف کلانه، این مکلف جامعه است. گفتیم این مکلف وقتی جامعه میشه حکمش گاهی عوض میشه، گاهی یک حکمی که در مقیاس فرد یک شکله در مقیاس جامعه شکل دیگر. مثال بزنید، گاهی مثلا گفتیم فرض کنید که بعضی مستحبات شرعی، مستحب شرعی وقتی در معیار فرد در نظر گرفته میشه گاهی فعل مستحب، مثلا بهداشت، خیلی از کارهای بهداشتی در شرع نظافت، شستشو، خیلی از این حرفا هیچ وقتی نگفتی اینا واجب است. اما وقتی وقتی یک نظام اجتماعی، وقتی کسی میخواد جامعه رو اداره کنه، او موظف است که محیط جامعه رو محیط نظیف، محیط تمیز نگه. این برای او وظیفه است، واجبه. طوری که مستحب برای ما شهرداری داشته باشیم نداشته باشیم مهم نیست، نظافت بکنیم که آبون آرایی نکنیم مهم نیست، بهداش داشته باشیم، نه این طور نیست. همین حکم استحبابی که در مقیاس فرد یک حکم استحبابی است، این در مقیاس جامعه که میاد میشه یک حکم الزامی بر حاکم. خیلی از مسائل از این یک حکمی در مقیاس فرد حکم الزامی نیست، در مقیاس جامعه که میاد حکم الزامی است. همین مسئله فرض کنید که سواب تعلیم عمومی، شما این تعلیم عمومی رو در مقیاس فرق اگه کسی بچه‌ای داشته باشه، فقیهی نگفته است که باید حتما این رو با سواد کنه. خواهید خیلی از بچه های فقه های خود ما در قدیم شاید بی سواد برمیامده، کسی قائل به وجوب تعیینی عینی تعلم. اما این تو مقیاس اجتماع که میاد، تو مقیاس کلان میاد، در حاکم و حکومت این یک تکلیف است که سطحی از سواد برای همه افراد جامعه تأمین کنه. این تکلیف، این تأمین واجب میشه. حالا چرا چنین میشه این حرف دیگری است، دلیلش چیز حرف دیگری است، ولی این نتیجه قطعا نتیجه است که متصل میشه بعد نظاممند نگاه کردن. یا بگید وقتی ما خواهم حکم رو به عنوان حکم جامعه در نظر و گفتیم هر جا مخاطب حکم حاکمه به ما حکم، هر جا مخاطب حکم مجموع حاکم و محکوم است، این احکام بین از این قبیل معنیش این است که مکلف در این احکام جامعه است، مکلف دیگه فرد نیست. بر این مبنا اون نظام عبارت از اون حکم مجموعه احکامی است که مخاطبین احکام جامعه است، مکلف بین حکم جامعه به ما هو جامعه است. وقتی این جامعه یعنی حاکم هم در این جامعه به عنوان رأس این جامعه قرار دارد. این کار بزرگ بود که مرحوم آقای صدر انجام دادند که فقه رو وارد اصلی مدیریت جامعه کرد. در اصول این کار بزرگ فقهی است، البته ایشون در فقه خرد هم انصافا نبوغ و ابداع بسیار فراوانی دارند، یعنی همین شرح حرمت الوسطایی که ایشون دارند تا این که خب یک کتابی است که طبق همون روش سنتی معمول فقه این کتاب تدوین شده، ولی واقعا تو هر مسئله ای که وارد شده ازشون ابداع داره، استدلال و ورود و خروج استدلالیش مبدعانه است، مبتکرانه است، و کمتر مسئله ای پیدا میشه که ایشون حرف تازه‌ای تو مسئله نداشته باشه. به این همون چیزی که مقام معظم رهبری اشاره فرمود، مسئله نبوغ ایشون واقعا همین طوری است که فرمود. من اینجا به تحولی که در اصول ایشون میدونم، در اصول فقه بازم تحولی که ایشون به وجود آورد دو نوع تحوله. یک نوع تحول این که مباحث اصولی رو ایشون توانستند به عنوان یک منظومه منطقی به هم پیوسته عرضه کنند. مثلا ما در کفایه وقتی مراجعه کنید کتاب کفایه که حالا اصول ما غالبا در این دوره اخیر همه شرح کفایه است، به شکل مباحث پراکنده مطرح شده. من دارم مقصد اول، مقصد دوم، مقصد سوم، مقصد چهارم، پنجم، ششم. حالا خب این مقاصد چه ارتباطی با هم داره؟ این که مباحث الفاظ داریم، مباحث حجج داریم، مباحث امارات داریم، مباحث اصول عملی داریم، این مباحث آیا مستقل از همه هم؟ این مباحث همه یک پیوند منطقی بینشون وجود داره. لازم بود که این پیوند منطقی بین این مباحث به دست بیاد. البته خب مرحوم آقای خویی یه غیرانی قبل از مرحوم آقای خویی یه ابتکاراتی دارن، منتها خیلی محدوده. آقای صدر رضوان الله تعالی علیه خود با این طرح رو برای نظم بخشی به اصول فقه ما ارائه کردن که البته دو شیوه رو ایشون پیشنهاد کردن، یک شیوه مبتنی بر نوع دلیل است، یک شیوه مبتنی بر نوع دلیلیت دلیل است. دو نوع و این دو نوع رو خب حالا در تقریرات بسته ایشون آمده است که مرحوم آقای هاشمی شاه رضوان الله تعالی علیه در همین تقریرات بسته ایشون هر دو نوع رو مطرح کردن. ما هم در این کتاب فقه اصول فقه نوین تشریح کردیم، شرح دادیم و البته نقد هم کردیم. حالا چیزی که اونجا بود این کار بزرگی بود که مباحث اصولی به شکل یک مباحث به هم پیوسته منطقی که این ارتباط منطقی بین این مباحث وجود داشته باشه. از اون آغاز تا انجام معلوم میشه که شما یک مباحث به هم پیوسته ای رو دارید، به یک هدف مشخص این مباحث به هم پیوسته دو ماهی که حالا شرحش طول میکشه بخوام شرح بدم. در مباحث فلسفی باز شما در روش رئالیسم رو قیاس کنید با فلسفات نمیسته. خب انصافاً علامه طباطبایی بنیانگذار توی این مباحث چالشی با تفکر فلسفی غرب، اهم از تفکر فلسفی سوسیالیستی و کمونیستی یا حتی تفکر فلسفی لیبرالیستی، منتها باز شما بیایید فلسفتون رو قیاس کنید از لحاظ انسجام مباحث با اون چه در روش رئالیسم مطرح شده. هر فلسفتون ها با این که استفاده کردی چون در فلسفتون از مباحث روش رئالیسم و در اون چاپ اول فلسفتون من دیدم میاد که در چاپ اول منابع آمده بود، یکی از منابع کتاب فلسفتون ها آمده که روش رئالیسم مرحوم علامه است، ولی مردان که اون چه ایشون عرضه کرده در فلسفتون ها واقعا چیز تازه ایست. یعنی علارغم این که خب روش رئالیسم قبل از فلسفتون تعریف شده و تبیین شده و عرضه شده و بعضی از مباحث هم از اونجا استفاده شده، اما مزاره کن چونشون در فلسفه مزاره کرده یک نظام فلسفی به هم پیوسته است، آغاز داره، انجام داره، مباحث با هم دیگه ارتباط منطقی دارند و این تفکر نظام مند فلسفیشون اونجا لذاست که مرحوم علامه مصباح رضوان الله تعالی با اینکه خود شاگرد علامه طباطبایی معذرک ترجیح داد فلسفتونا رو در حوزه علمی قوم تدریس کنن تا اینکه روش رئالیسم تدریس بشه، چون فلسفتونا به لحاظ این نظم مباحث دیگتر فلسفتون رعایت شده بود طلبه رو بهتر میتوانست توانمند کنه در مقابله با این چالش. این رو بحث اون تحولیست که مفهوم آقای صدر در مباحث فکری و مباحث علمی حوزوی به وجود آورد. یه تحول دیگری مفهوم آقای صدر، دو تحول دیگر به وجود آورده. یک تحول در روش جنبش های اجتماعی سیاسی جهان اسلام. حالا روش تشکیلاتی رو ایشون مرحال آغاز کرد. ما در جهان تشیع در جنبش های سیاسی اجتماعی چی این روش تشکیلات رو نداشتیم که حزبی تشکیل بشه با تشکیلات منظم منسجم رهبری و پایه ها شعبه ها و روابط تشکیلاتی بین مرکز و بین پایگاه های این تشکیلات. این کار رو آشان کرد طرح حزب الدعوه طرح ایشون بود. البته مرحوم علامه عسکری مرحوم آزمهدی حکیم زمان الله علیهما اینا در پیاده سازی این طرح خیلی نقش داشتن، اما هر این طرح رو که ایشون پیاده کردن بعدها ایشون نظرشون این شد که این طرح نباید، یعنی تشکیلات حزبی نباید وارد حوزه بشه و حوزه باید بر مبنای ساختار خود حوزوی شکل بگیره. مرجعیت نباید مرجعیت حزبی باشه، حوزه نباید حوزه حزبی باشه. حتی من کردم تحریم کردم پیوستن حوزویان رو به حزب و دعوی که خودشون ساخته و این نشون دهنده بعد نظر و دقت نظر ایشون که حوزه باید فرا حزبی باشه، مرجعیت باید فرا تشکیلاتی باشه، فرا تشکیلاتی حزبی. و این تأکید ایشون بود. من میگم این تفکر خوش تفکری بود که در نفس خود یک تفکر جدیدی بود که هم باید کار تشکیلاتی بشه، کار حزبی در بدنه جامعه باید وجود داشته باشه، در عین حال این کار حزبی و تشکیلاتی نباید بر مرجعیت بر حوزه سلطه داشته باشه. نه خیر، باید حوزه فرا تشکیلاتی باشه، حوزه باید مرجعیت باید فرا حزب سیاسی اگر میخواد فعالیت کنه باید زیر نظر حوزه، زیر نظر مرجعیت و یکی از زیر مجموعه های مرجعیت کنه عمل بکنه. این که مرجعیت میشه مرجعیت حزبی، مرجعیت میشه عضو حزب، یا مثلا یک عالم حوزه‌ای باید میشه عضو حزب، با این کاملا چون مخالفت داشتن در حد تحریم. این نکته بسیار مهم است در تفکر اجتماعی سیاسی شد و یه تحول است در تاریخ جنبش های اسلامی اجتماعی ما به خصوص در حوزه شد. نکته دیگری که باید بهش اشاره کرد مسئله این که ایشان حالا عرض کردن تشکیلات رو در برون حوزه قبول داشتن که یک تشکیلات حزبی وجود داشت، منطبعاً حوزه باید فرا حزبی باشه، اما خود حوزه نباید متشکل باشه به یه شکلی که به شکلی که با خود طبیعت حوزه منسجمه. ما یک انسجام حوزوی نیاز داریم، نه به شکل یک حزب، نه به شکل یک تشکیلات حزبی، اما به شکل یک کار منسجم. بنابراین باید مرجعیت بشه، باید چی باید بشه؟ محور حوزه مرجعیت باید. این تفکر این شد مرجعیت باید بشه محور حوزه، این مرجعیت باید با همه نیروهای حوزوی در ارتباط بشه، نیروهای حوزوی باید به شکلی با این مرجعیت به عنوان محور وجود حوزوی، محور کیان حوزوی، باید اینها با این محور کیان ارتباط داشته باشه. این مجموعه حوزه که از مرجعیت تشکیل شده تا علما و طلاب و فضلایی که اینا میخوان در جامعه حضور داشته باشه، باید ما جایگاه روحانی رو در بین مجموعه های مردمی جایگاه محوری و جایگاه رهبری قرار بدیم. یعنی هر جا، این نگاه مهمی است از نگاه هایی شد که باید بهش توجه بشه، چون طرحی دارن اون طرح مرجعیت، مرجعیت صالحه. چون این طرح مرجعیت صالحه یکی از مبانی که ایشون تو این طرح مرجعیت صالحه مطرح میکنن همینی که باید ما رابطه حوزه با مردم رو طوری تنظیم کنیم که علما حوزویان تو مجموعه های مردمی محور بشه. یعنی فرض کنید عالمی که در مسجده باید این رهبر بشه و در اونجا رهبر، یعنی در حدود همون فعالیت‌های مسجدی، فعالیت محلی باید محور بشه. اگر یک عالم حوزوی ما در یک فعالیت اجتماعی دیگر داریم باید محور بشه. اگر عالم اجتماعی تو فعالیت های اجتماعی از محوریت افتاد، کنترل فعالیت های اجتماعی، هدایت فعالیت های اجتماعی در مسیر اهداف اسلامی خلل بهش وارد میشه، این مختل میشه. ما اگر بخوایم فعالیت های اجتماعی مردمی رو در مسیر اسلام، در مسیر اهداف اسلام هدایت کنیم، باید کاری کنیم که روحانیت، البته روحانیت راستین، روحانیت مرتبط مرجعیت، روحانیتی دست تو بازوی مرجعیت، این روحانیت هر جا حضور پیدا میکنه باید جهت دهنده باشه، باید هدایتگر باشه، باید در موقع محوریت فعالیت اجتماعی سیاسی حضور داشته باشه. حالا اگر کسی بخواد تفسیر این تر رو پیدا کند، مرحوم آقای بن حضرت آیت الله رضا، آقای حالی استاد بزرگوار ما، ایشون تو مقدمه قسم اول از جزء اول از قسم ثانی اصولشون و باید در مقدمهش قسم اول از جلد اول از قسم دوم، جلد اول از قسم دوم در اونجا در مقدمهش این طرح رو کاملا، چون اصلا این طرح خود ایشون نوشته، یعنی معلوم آقای سعد زمان الله تعالی این طرح رو ابتدا شفاهن مثلا کردن، ایشون اینو نوشته، بعد نوشته رو دوباره به آقای سعد ارجاع داده، ایشون بعدم تعدیل کردن، تنظیم کردن و این طرح بسیار مهم مرجعیت صالحه تدوین شده. به این دستاورد بزرگیست و فقط تو حوزه ها باید این تدوین چه به نظر من باید تبیین بشه. مرجعیت ما برحال بر اساس یک طرح تدوین شده اگر پیشرفت کنه خیلی میتواند اثرگذارتر بشه. از اینکه حوصله کردید تشکر میکنم. از حضرت آیت الله آقای سبحانی هم تشکر میکنم که زحمت کشیدند و هم در این برنامه شرکت کردن، نومتا رو بسیار مفید می ارائه دادن و از نقی دوستانی که این برنامه رو زحمت کشیدن و برنامه رو برنامه بودن بسیار متشکر و ممنونم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.